ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین. رئیس سازمان محیط زیست میگوید هیچ کشوری نفت مازوت را از ایران رایگان هم نمیخرد. هلال احمر اعلام کرد واکسن ضد کرونا ساخت چین برای ایران خریداری میشود. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 80 میلیون نفر گذشت. رئیس سازمان محیط زیست با ابراز اینکه نفت مازوت مازاد تولیدی را به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم صادر کنیم گفت این محصول را هیچ کشوری از ایران حتی به صورت رایگان دریافت نمی‌کند. مصرف مازوت یا نفت سیاه به جای گاز در نیروگاه‌های اطراف تهران از جمله علل افزایش آلودگی پایتخت در روزهای اخیر ذکر شده است. به گزارش تسنیم، عیسی کلانتری در این باره می‌گوید دست ما در محیط زیست برای تعطیلی این نیروگاه‌ها بسته است، چون در این صورت با کمبود شدید برق مواجه خواهیم شد. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد این سازمان مسئولیت تهیه واکسن کرونا را بر عهده داشته و قصد دارد این واکسن را از چین وارد کند. کریم همتی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
ستاد کرونا در هفته قبل شنبه بحث شد که جمعیت هلال احمر با توجه ویژگی ها و آمادگی که از قبل داره اقدام بکنه. خیرین هم اعلام آمادگی کردن، البته مقدارش کم هست که خودشون تامین بکنن، ما هم همکاری بکنیم بتونیم در روزهای آتی حداقل بخش خیرین رو وارد بکنیم و از یک منبع مطمئن است. اما منبعی که خود ما میخوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت تر هستیم و به خاطر ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود در قسمت اول دست کم 1 میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد و تأکید کرد همه داروها و واکسن‌ها تحت نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان روز شنبه از مرز 80 میلیون نفر گذشت. این دانشگاه در ایالات متحده که داده‌های خود را از سازمان‌های بین‌المللی، مقام‌های دولتی و محلی دریافت می‌کند، شمار مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 را نیز بیش از 1,750,000 نفر اعلام کرده است. شماره جانباختگان در آمریکا به بیش از 330,000 نفر رسیده و بدین ترتیب در صدر جدول کشورها با بیشترین میزان مرگ و میر قرار دارد. برزیل، هند و مکزیک در رده‌های بعدی قرار دارند. ایران با بیش از 54,500 جانباخته در رده هشتم جهانی است. دولت جدید یمن روز شنبه با میانجیگری عربستان سعودی تشکیل شد و 24 عضو کابینه آن معرفی شدند. دولت یمن از وفاداران به رئیس جمهوری عبدالربه منصور هادی و هواداران شورای گذار جنوب تشکیل شده است. مراسم تحلیف اعضای دولت جدید یمن در محل اقامت رئیس جمهوری این کشور در ریاض عربستان برگزار شد. عبدالربه منصور هادی و طرفداران او مورد حمایت عربستان سعودی هستند و شورای گذار جنوب از سوی امارات متحده عربی حمایت می شود. بر اساس اعلام فرمانده یگان کوهستان پلیس پایتخت، شمار جانباختگان در ارتفاعات شمال تهران تا کنون به 10 نفر رسیده که هویت 8 نفر از آنها مشخص شده است. محمد مقدسی به خبرگزاری مهر گفته است 7 نفر از کسانی که روز گذشته بنابر اعلام خانواده‌هایشان در این ارتفاعات بودند هنوز مفقود هستند و اثری از آنها یافت نشده است. به گفته فرمانده یگان کوهستان پلیس، با توجه به تاریکی هوا ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان به روز یک شنبه موکول شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای گفته است که زیردریایی‌های این کشور آزادانه به هر نقطه خاورمیانه می‌روند و در آماده باش هستند. او همچنین ارزیابی کرد که ایران برای گرفتن انتقام از طریق یمن یا عراق اقدام می‌کند. هیدای زیلبرمن در گفتگو با سایت سعودی ایلاف که روز جمعه 5 دی‌ماه منتشر شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش اخیر رسانه دولتی اسرائیل درباره حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس از تایید یا رد آن خودداری کرد. وی اما گفت که اسرائیل تحرکات ایران در منطقه را رصد می‌کند و زیردریایی‌های نیروی دریایی اسرائیل به همه جا می‌رسند، نقاط دور یا نزدیک. پیش از این رسانه کان اسرائیل خبر داده بود که یک فروند زیردریایی این کشور روز یک شنبه 30 آذر با عبور از آبراه سوئز از دریای سرخ به سوی خلیج فارس به حرکت درآمده است. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل یک روز بعد از آن با گفتن اینکه کشورش برنامه‌های حمله سخت به ایران را آماده و تمرین کرده به تهران هشدار داد که از هر گونه اقدام علیه اسرائیل یا منافع آن دوری کند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، زیردریایی‌های آلمانی که اسرائیل در اختیار دارد دارای توان ضربه هسته‌ای است. سخنگوی ارتش اسرائیل در گفتگو با سایت ایلاف اظهار داشت که اسرائیل تهدید دقیق و مشخصی از سوی ایران را شناسایی نکرده، اما ارزیابی می‌کند که اگر ایران تصمیم به انتقام علیه اسرائیل یا آمریکا بگیرد، از یمن یا عراق اقدام خواهد کرد. با این حال حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد احتمال اقدام نظامی ایران در این برهه زمانی خاص عقیده‌ای متفاوت دارد.
باید ببینیم که در گذشته جمهوری اسلامی چه کارهایی رو کرده در راستای همین جنگ ناوتقاره. انتقام جویی رو که جمهوری اسلامی میگه، خوب به هر حال در موقع مناسب و زمان مناسب با روش نامتقارن به باور من اون رو اجرا خواهد کرد، ولی نه در این برهه زمانی. برای اینکه میدونیم که برای نمونه فرمانده نیروی قدس چندی پیش رفت و به گروه‌های نیابتی در عراق گفت که به هر حال دست از حمله بردارم. این کارهایی رو که آمریکا داره انجام میده، نقل انتقالات و آوردن قوا به منطقه، من فکر میکنم که اینا در راستای اون فشار حداکثری تهدید ایرانه که دست به کاری نزنه و در این حال تمهیداتی است که آمریکا برای خودش قائل شده با توجه به تحویل تحول در کاخ سفید که در 20 ژانویه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفته است که اسرائیل قصدی برای توقف ضربه زدن به ایران در خاک سوریه ندارد تا از تثبیت نظامی و انتقال تجهیزات و فناوری پیشرفته به حزب الله جلوگیری کند. به نوشته سایت اسرائیلی واینت، سخنان هیدای زیلبرمن ادامه هشدار به ایران در فضای عملیات مشترک راهبردی آمریکا و اسرائیل طی هفته‌های اخیر با هدف بازدارندگی ایران است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدایی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شما ها.
میگم جمهوری اسلامی چرا از این رفراندوم میترسه؟ سال 58 رفراندوم گذاشتی، خب هر روم بر روم رای دادن، گفتن که 98% رای آورده جمهوری اسلامی، ولی الان پس از 42 سال بیاد یک رفراندوم ساده بده بیاد چی رای میده که رای نمیده. دیگه مردم خسته هستن از دولت جمهوری اسلامی، ده همه خسته هستن، حتی اینه که در دست کار هستن اینا هم خسته هستن، ولی مجبورن که کار دست بده، مجبورن دارن با دولت همکاری میکنن، اگر هیچ کار با دولت نیسته. الان رفراندوم بیاد 30% رای میاد یا مال خودشون هست، دیگه کسی دیگه نیسته.
ما برای ساختن این کشور دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه به آرمان‌های امام راحل و آقای خامنه‌ای و جنتی در حال ارتحال و ارزش‌های صدر اسلام برگردیم، یا اینکه قبول کنیم همه اینا خرافات و چرندیات هست، بریزیم دور، تمام آموخته‌هامون رو دوباره باز نگری کنیم و بازآموزی کنیم و کشور رو بسازیم. راه دیگه‌ای وجود نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران روز شنبه از ابلاغ سند تحول قضایی به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران خبر داد. گفته شده که این سند از سوی ابراهیم رئیسی با هدف تغییر بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنظیم شده است. با اینکه در بخش‌های مختلف این سند بر احیای حقوق شهروندی و اجرای عدالت تاکید شده، اما در کارنامه قوه قضاییه از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست این قوه موارد زیادی از نقض حقوق بشر منتشر شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از حدود 2 سال از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، سند موسوم به تحول قضایی روز شنبه به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ شد. گفته شده است که این سند مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی برای به اصطلاح تغییر بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری میزان با انتشار متن کامل این سند آن را تحولی قضایی مبتنی بر مأموریت اصلی این نهاد طبق اصول قانون اساسی خوانده است. آنطور که در متن این سند ادعا شده، قوه قضاییه با مبنا قرار دادن مفاد مندرج در قانون اساسی با 7 مأموریت اصلی به دنبال آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضایی در طول دوران پس از انقلاب اسلامی با هدف دستیابی به 2 پیامد اصلی، یعنی عدالت و رضایتمندی مردم است. در این سند جهتگیری های کلان قوه قضاییه با توصیفاتی نظیر حرکت به سمت شفافیت، گسترش عدل، حمایت از حقوق عمومی، رعایت آزادی‌های مشروع، تقویت نگرش‌های پاسخگو، حذف بسترهای فسادزا و توجه به نظارت‌های همه جانبه عنوان شده است. در بخش دیگری از این سند به موارد متعددی تحت عنوان چالش‌های اولویت دار، عوامل ریشه‌ای آن و چگونگی رفع و یا اصلاح این چالش‌ها پرداخته شده است. با اینکه در بخش‌های مختلف این سند بر احیای حقوق شهروندی، رعایت آزادی‌های مدنی و اجرای عدالت تأکید شده و گفته شده است که این سند برنامه‌های مد نظر ابراهیم رئیسی است، اما در کارنامه قوه قضاییه از زمان انتصاب او به ریاست این قوه تغییر حداقلی معناداری طبق ادعاهای این سند به وجود نیامده است. افزایش احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی، شکنجه مخالفان و منتقدان حکومت در زندان، نقض دادرسی‌های عادلانه در پرونده‌های زندانیان سیاسی، صدور احکام سنگین حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی است. بحث تحول قضایی از اسفند سال 97 که ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضایی منصوب شد مطرح بوده است. در مهر ماه امسال بخشی از این سند شامل 37 ماده منتشر شد که در آن به برگزاری علنی دادگاه‌ها و همچنین انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهمان اشاره شده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که طبق تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، استقلال وکلای دادگستری محدود شده و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور طرفین دعوا مجبورند که وکیل خود را تنها از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه است انتخاب کنند. از سوی دیگر در سند تحول قضایی به طور مشخص به وضعیت متهمانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات بازداشت می شوند اشاره‌ای نشده است. با اینکه در متن سند تحول قضایی تأکید شده که هر گونه شکنجه جسمی یا روحی با هدف گرفتن اقرار از متهمان ممنوع و قابل استناد در مراجع قضایی نیست، اما در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره اعمال شکنجه در پرونده‌های قضایی مشهوری همچون نوید افکاری منتشر شد. گرفتن اعتراف از راه شکنجه و صدور رأی بر اساس این اعترافات و پخش همان اعترافات از رسانه‌های حکومتی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب 57 در ایران به عنوان یک دستور کار قضایی و امنیتی به کار گرفته شد و همچنان ادامه دارد. انتشار اسنادی مانند سند امنیت قضایی در ایران سابقه دار است. سال 83 محمود هاشمی شاهرودی بخشنامه حقوق شهروندی را ابلاغ کرد که کلیات آن مشابه سند تحول قضایی ابراهیم رئیسی است، اما آن سند در عمل اجرا نشد. همچنین دولت حسن روحانی نیز آذر ماه سال 95 اقدام به انتشار سند مفصلی با عنوان منشور حقوق شهروندی کرد که هنوز از سوی هیچ یک از نهادهای حکومتی اجرایی نشده است.
گزارشی بود از رضا جمالی درباره ابلاغ سند تحول قضایی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.
بشنوید.